هشتگ خبر.
معافیت مالیاتی 5% برای واحدهای تولیدی. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 مجلس گفت مالیات واحدهای تولیدی از 25% به 20% کاهش یافت. رحیم زاره گفت درآمد مشمول مالیات واحدهای تولیدی به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کار از 5% معافیت در سال آینده برخوردار شد. وی تصریح کرد بر این اساس مالیات واحدهای تولیدی از 25% به 20% کاهش یافت. آقای زاره همچنین گفت به موجب دیگر مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سود سالانه اصناف نیز تا سقف 150 میلیون تومان در سال 1400 از پرداخت مالیات معاف شد.
از برنامه‌های سفر مسافران سواحل دریای خزر.
چابهار بندر فرصت‌های تجاری، مهمترین بندر جنوب قبل از سنگریلا.
جزیره کیش بزرگترین سایت پرورش ماهی در خلیج غرب آسیا با ظرفیت
اقتصاد دریامحور. شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا.
فرصت نیلگون.
فرصت نیلگون.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، خوش آمدید به برنامه فرصت نیلگون از رادیو اقتصاد. پنجشنبه دیگر از راه رسید و حدود 30 دقیقه با برنامه فرصت نیلگون با شما همراه هستیم. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم، تهیه کننده آقای اسماعیل علی‌فنا و صدا بردار خارون میر سلیمانی، با شما همراه هستیم. شما هم همراهیتون رو دریغ نکنید، از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37. و اما موضوع برنامه امروز، در برنامه امروز فرصت نیلگون به نقش انرژی و دریا میپردازیم و در حد بضاعت زمانی برنامه اگر بشه میخوایم پاسخگو باشیم بر برنامه علمی توسعه دریا، چالش انرژی و اهمیت بهره برداری انرژی از دریا و نقش انرژی های تجدیدپذیر در تأمین انرژی دریایی. برنامه فرصت نیلگون برنامه ایست با محوریت اقتصاد دریا محور که هر پنجشنبه از ساعت 11 تا حوالی ساعت 11:30 و در ایام هفته هم تقدیم شما میشه بازپخش این برنامه. در ارتباط با موضوع برنامه امروز انرژی و دریا همراه هستیم با دو کارشناس محترم که دعوت برنامه فرصت نیلگون رو پذیرفتن و همراه هستن با ما در استودیوی برنامه. جناب آقای دکتر سعید ملماسی، مجری برنامه علمی توسعه دریا و متخصص محیط زیست، و همینطور جناب آقای دکتر حسین فلاح، رئیس شورای مهندسی برنامه علمی توسعه دریا، که هر دو عزیز از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال هستند. سپاسگزارم از هر دو عزیز که با برنامه فرصت نیلگون همراه هستند. در ابتدا با شما جناب آقای دکتر ملماسی همراه میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض و ادب و احترام حضور شنوندگان محترم و تشکر از دست‌اندرکاران محترم برنامه فرصت نیلگون که در واقع این فرصت رو در اختیار بنده و همکاران دانشگاهی قرار دادن که ما بخشی از مطالعاتی که در مورد انرژی‌های تجدیدپذیر انجام دادیم در اختیار شنوندگان محترم قرار بدیم.
درود بر شما، سپاسگزارم جناب آقای دکتر ملماسی. ورودی ابتدای شما را هم داشته باشیم جناب آقای دکتر فلاح.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان این برنامه، در خدمتتون هستم.
سپاس از هر دو عزیز، امیدوارم که برنامه خوبی بشه و بتونیم به انرژی و دریا بپردازیم. و وقتی که صحبت از انرژی و دریا به میون میاد، در ابتدا تعریفی رو داشته باشیم جناب آقای دکتر ملماسی که نقش انرژی ها در دریا رو برای ما تعریف بکنید.
بسیار خوب. به طور کلی انرژی های تجدیدپذیر، همونطور که اطلاع دارید، انرژی های برگشت پذیر هم از اونها نام برده میشه و انرژی هایی هستن که منبع تولید این نوع از انرژی در واقع طبیعتن و منبع اصلی انرژی های تجدید پذیر در واقع خورشید هستن که قابلیت در واقع بازیابی در کوتاه مدت برای این نوع از انرژی وجود داره و ما میتونیم به طور مستمر با حداقل آلودگی های محیط زیست این انرژی رو دریافت کنیم. و انواع بسیار متفاوتی داره انرژی های تجدید پذیر که میتونه به انرژی های آبی، انرژی های بادی، انرژی خورشیدی، انرژی های زمین گرمایی، انرژی زیستوده و سایر انواع انرژی های تجدید پذیر اشاره کنیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از مقدمه و ورودی شما. آقای دکتر ملماسی، در ادامه برنامه باز هم با شما همراه خواهیم بود. از بین انرژی های تجدیدپذیر، انرژی های دریایی رو اینطور اطلاق میشه که پاکترین و پرظرفیت ترین انرژی به شمار میره. به همین دلیل هم است که کشورهای پیشرفته دنیا برنامه های جامعی رو برای استحصال انرژی از دریاها و اقیانوس ها دارند. جناب آقای دکتر فلاح حضرت عالی، ریاست شورای مهندسی برنامه علمی توسعه دریا رو بر عهده دارید و در آغاز این سوال رو ازتون دارم که بی ارتباط با جایگاه حضرت عالی هم نیستش، که در مورد عرضه و تقاضای جهانی انرژی در حال حاضر چه پیشبینی‌هایی میشه؟ ابتدا در حال حاضر رو اشاره داشته باشین، در آینده تقاضای جهانی انرژی رو هم یک اشاره‌ای داشته باشین.
بله، همونطور که شما فرمودید در مورد تقاضای انرژی باید ما حتما یک توضیح رو بگیم، چون که تقاضای انرژی تو کشورهای صنعتی تو دهه‌های گذشته بسیار افزایشی بوده.
بله.
ولی سپس این کشورها به سمت ثبات و پایداری رفتن و دورنمای تقاضای انرژی این کشورها هم به سمت کاهش مصرف انرژی به خاطر بهره‌وری بالای سیستم‌های انرژی هستش که پیش‌بینی کردن، در حالی که تو کشورهای در حال توسعه مثل کشورمون ایران تقاضای انرژی رو به افزایشه، به خاطر اینکه کشورهای در حال توسعه خواهان دستیابی به سطح اقتصادی کشورهای توسعه یافته ای هستن و بنابراین نیاز به انرژی بیشتری دارن. بنابراین باید ابتدا به ساکن ما این دو
تو کشور خودمون بهتر شده نسبت به دهه‌های گذشته، یعنی جایگاهش رو پیدا کرده.
ببینید، ما همونطوری که گفتم بحث ما اگه تقاضای انرژی باشه، ما کشور در حال توسعه هستیم، بنابراین نیاز به زیرساختایی داریم که اینا همشون نیاز به منابع بسیار بزرگ انرژی دارن. مثلا شما، مثال میزنم، شما بخواید برای برقی کردن سیستم حمل و نقل ریلیتون اگر بخواید فعالیت کنید، نیاز به انرژی بسیار فراوانی دارید. بنابراین بحث حالا ما انرژی رو، الکتریسیته اگه بحث کنیم، انرژی نهایی رو، بنابراین
آخرش تبدیل میشه به الکتریسیته.
نهایتا ما نیاز داریم که حتما تقاضای انرژی کشورهای ما نسبت به کشوری مثل ژاپن یا فرانسه که اینا زیر ساختاشون رو تو دهه‌های گذشته به قول معروف افزایش دادن تقاضاشون و به یک ثباتی رسیدن، فرق داریم. بخاطر همین تقاضای انرژی تو کشورهای مثل ما 100% متفاوته با این کشورهای صنعتی. از طرفی شما دو عامل جمعیت و تولید ناخالص داخلی رو باید شما به عنوان پارامترای در واقع تقاضای انرژی در نظر بگیرید. جمعیت در حال حاضر کشور 7.6 میلیارد نفر اگه در نظر گرفته بشه، شما تا 20 سال آینده، یعنی سال 2040 که 1419 فکر میکنم باشه، 9.1 میلیارد نفر پیش بینی شده و تولید ناخالص داخلی هم تو این مدت دو برابر میشه. بنابراین افزایش تقاضا تا 50% خواهد بود. بنابراین اگر ما تقاضای جهانی رو در حال حاضر طبق منابعی که وجود داره 12.5 گیگا تئوئی در نظر بگیریم، بسته به پیشبینی‌هایی که مختلفی که در حال حاضر سناریوهایی که پیشبینی کردن، تا 30 سال آینده به حدود 20 تا 25 گیگا تئوئی ما افزایش تقاضای انرژی داریم. حالا برای اینکه شنونده شما یک آگاهی هم نسبت به این واحد
همون خواستم بگم این یکا این واحدی که گفتین گیگا تئوئی
برابر گیگا که 10^9 حساب میشه، ولی تئوئی معادل حالا میگن تن آف اویل اکیوالنت، یعنی معادل یک تن نفت، یه ارزش حرارتی حالا در نظر میگیرن، چون این تئوئی یک واحدیه که تاریخش به زمان اولین بحران نفتی که جنگ بین عرب و
بله.
اسرائیل پیش اومد و تحریم کردن عرب نفت رو به کشور غربی، اونا اومدن یک واحدی رو به معادل انرژی که اگه شرکت ها بتونن معادل یک تن نفت به قول معروف انرژی رو سیف کنن، به این ترتیب شما میتونید به اون شرکت ها مثلا میتونستن یک آوانتاژایی بدن، مثلا میخواستن بدونن که چه مقدار میتونیم همین انرژی های نو، انرژی بخش تجدیدپذیر در واقع از همون دهه 70 میلادی به خاطر همین بحران نفتی در واقع آغاز شد،
به وجود اومد.
به خاطر همین واحد در واقع یه واحد ساخته شده به خاطر اون بحران نفتی بوده.
بسیار عالی، جالب بود. و برنامه فرصت نیلگون هم که برنامه تخصصی هست در حوزه دریا محوریت اقتصاد دریا محور، حتما جایگاهش بود که آشنا بشیم با واحد یکایی به نام گیگا تئوئی و توضیحات شما رو داشتیم آقای دکتر فلاح. با شما پی میگیریم آقای دکتر ملماسی، در عنوان حضرت عالی مجری برنامه علمی توسعه دریا هستین در دانشگاه های آزاد، یک اشاره‌ای داشته باشین از اقدامات و آنچه که تا الان پیش رفته و آنچه که چشم‌اندازتون افقتون هست برای انجام دادن.
سپاسگزارم. واقعیتش دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال 10 تا دانشکده در واقع درش فعالن. یکی از دانشکده های تخصصی در واقع دانشکده علوم و فنون دریایی است که ما چند سالی است که به صورت تخصصی در مورد بحث انرژی داریم کار میکنیم و یکی از محورهای برنامه علمی دریا که دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال مسئولیت اون رو در سطح کل دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان دانشگاه محور مطرحه، ما اختصاص دادیم به بحث انرژی‌های نو که همونطوری که همکار محترم آقای دکتر فلاح هم توضیح دادن و تخصص ایشون هست، ما افراد متخصص در این حوزه رو از هم از داخل بدنه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال هم از کل در واقع واحدهای دانشگاهی جمع‌آوری کردیم و به صورت تخصصی در مورد بحث انرژی‌های تجدیدپذیر داریم کار می‌کنیم. فقط من توضیح عرض کنم که بحث انرژی‌های تجدیدپذیر متفاوت از انرژی‌های نو و انرژی‌های نو رو نباید به معادل با انرژی‌های تجدیدپذیر به حساب بیاریم. موضوعی که همکار محترم آقای دکتر فلاح اشاره کردن، با توجه ما به دارا بودن منابع غنی نفت و گاز در کشور، شاید کمتر ما به سمت انرژی‌های نو رفتیم، ولی در آینده مطمئناً یکی از منابع تولید انرژی و تأمین انرژی در کشور استفاده و بهره برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر خواهد بود و دانشگاه در واقع رسالتش اینه که بتونه در واقع مرزهای دانش رو در این زمینه توسعه بده. ما دنبال در واقع توسعه فناوری هستیم، ما دنبال این هستیم که دانشگاه بخشی از ظرفیت‌های تحصیلات تکمیلی رو با حضور اساتید ارزشمندی که در این زمینه متخصص هستند به سمت سوی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با محوریت انرژی‌های در واقع دریا توسعه بدیم، نظیر انرژی در واقع امواج، در نظیر انرژی‌های در واقع جزر و مدی و انرژی‌های فراساحل، که من فکر می‌کنم این یک فتح بابی خواهد بود در کشور که بتونیم در آینده از این منبع عظیم دریایی در خلیج فارس و دریای عمان بتونیم بخشی از انرژی‌های در واقع مورد نیاز رو کشور رو تامین کنیم. فقط من کوتاه عرض کنم، ببینیم ما در مورد تامین انرژی، یعنی در واقع سهم انرژی‌های تجدیدپذیر به طور کلی، حالا خورشیدی، با بادی، دریا،
اتفاقا
هم
مثلا دسته بندیش رو بدونیم، میگیم انرژی تجدیدپذیر بدونیم که چه انرژیایی رو شامل میشه.
بله، انرژی تجدیدپذیر انرژیایی هستن که در واقع طبیعت از منشأشون طبیعته و انرژی نو مثلا غنی سازی اورانیوم هم برای تولید انرژی استفاده میشه، ولی اینا جزء انرژی نو به حساب میارن، جزء تقسیم بندی انرژی تجدیدپذیر قرار نمیگیرن. من فقط میخوام یک عددی رو خدمتتون عرض کنم. ببینید ما الان به صورت بالفعل سهم انرژی های تجدیدپذیر به طور عام حدود 0.3%، یعنی ما کمتر از 0.5% در سبد انرژی کشور اختصاص دادیم به انرژی های تجدیدپذیر. من واقعا این عدد عدد بسیار بسیار پایینی است. ما
باید آمار و ارقامی دارین؟
بله بله،
این از کشور مثل همونطور که آقای دکتر،
بله ما در دنیا ما حدود در دنیا به طور متوسط 10% از انرژی در واقع کشورشون از انرژی های تجدیدپذیر داره تضمین میشه.
ما الان 0.3%،
یعنی 0.3%، یعنی آمار رسمی که اعلام شده در سال 98، ما 0.3% از انرژی های در واقع کل انرژی کشورمون 0.3% اختصاص به انرژی های تجدیدپذیر. ظرفیت اسمی که در واقع دیده شده، یعنی اون حد اکثری که دیده شده 0.9%. بس ما جای کار خب بازم به یک نمیرسه. یعنی ما واقعا اگر به این اعداد ارقام وقتی توجه میکنیم، واقعا این نیاز داره که ما بحث انرژی نو رو در واقع توسعه بدیم. و من متاسفانه باید بگم که ما بحث انرژی در واقع بحث انرژی دریایی اصلا سهمی نداره در انرژی تجدیدپذیر. این هم که خدمتتون عرض کردم، بیشتر انرژی باد و انرژی خورشیدی است. ما بیشتر
بله، از دیرباز بوده و سینه بله، به سینه شاید.
آره ما هزار سال آیه
استفاده ازش،
ما هزار سال، شنوندگان محترم بدونم، ما حدود هزار سال پیشینه داریم و ایرانی‌ها جزو اولین کسانی بودن که از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده کردن. شما آسیابای بادی که بله، در سیستان بلوچستان هم وجود داره، نمونه‌هایی از این مثالی که ما در از گذشته‌های دور تا الان استفاده کرده. ولی متاسفانه به خاطر اون جذابیت بخش انرژی‌های فسیلی که ما داریم و تأمین انرژی که داریم از اونجا تأمین میشه، نگاه دانشگاه در واقع اینه که ما بتونیم یک بستری رو فراهم کنیم برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با محوریت دریا و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور.
شما شنونده شبکه رادیویی اقتصاد و برنامه فرصت نیلگون هستید. انرژی و دریا موضوع امروز برنامه فرصت نیلگون هست. این برنامه رو با محوریت برنامه علمی توسعه دریا، چالش انرژی و اهمیت بهره برداری انرژی از دریا و نقش انرژی های تجدیدپذیر در تأمین انرژی کشورمون بررسی می‌کنیم. شما همراهان گرامی برنامه فرصت نیلگون هم میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 با ما در ارتباط باشین و درباره موضوع برنامه انرژی و دریا به اظهار نظر بپردازید. دو کارشناس محترم هم در استودیو برنامه فرصت نیلگون حضور دارند. دسترسی کشورهای در حال توسعه به انواع منابع جدید انرژی برای توسعه اقتصادی اونها اهمیت اساسی داره و پژوهش‌های جدید نشون داده که بین سطح توسعه کشور و میزان مصرف انرژی اون رابطه مستقیمی برقرار هست. جناب آقای دکتر فلاح، با شما پی میگیریم ادامه برنامه رو. با این حساب، با توجه به مطالبی که هم حضرت عالی اشاره داشتین و هم آقای دکتر ملماسی، آیا منابعی که داریم در حال حاضر جوابگوی این تقاضای رو به افزایش رو داره، به خصوص اینکه اکثر منابع ما هم انرژی فسیلیه و مصرف بیش از حد اونا میدونیم که چه پیامدهایی هم داره؟
درسته، ممنون از سوالتون. ببینید، حالا من خود ایران رو اگه در نظر بگیریم، با توجه به اینکه ایران سرشار از منابع انرژی است، ولی خب این منابع معمولا انرژی سنتی هستن، مثل نفت، گاز طبیعی یا زغال سنگ، که در این حال که دارن رو به پایان رسیدن هستن، همچنان منبع انتشار گازهای گلخانه‌ای هم هستن. حالا اگه بخواید یک آماری رو شما بدونید در مورد ذخیره جهانی اثبات شده مثلا برای بعضی از سوخت‌ها، شما مثلا برای گاز طبیعی ذخیره جهانی اثبات شده بر واحد همون گیگاتئویی اگه بخوایم بحث کنیم 160 گیگاتئویی هستش، که آهنگ یا مصرف سالانه رو اگر ما 2.4 گیگاتئویی در نظر بگیریم، با این آهنگ مدت 60 سال دیگه ما این ذخیره منبع اصلی گاز طبیعی رو ما به قول معروف تمام شده باید فرض کنیم،
یعنی با کمبودش روبرو میشیم،
اتمامش، یعنی با این آهنگ مصرف شما تا 60 سال آینده
دیگه
البته منابع اس جهانی اثبات شده، حالا شاید بعدها باز
کشف بشه
اون بحثش فرقه، ولی خب شما 60 سال در نظر بگیرید، یا در مورد نفت تا 40 سال آینده، یا زغال سنگ تا 200 سال آینده. به هر حال از طرف پیامدهای زیست محیطی هم که این مصرف گاز سوخت فسیلی دارن اینه که باعث شده که الان کنوانسیون های جهانی ما رو محدود کنن به استفاده از اونها یا بهینه مصرف کردن اونها. ما الان 3 سناریو وجود داره برای تولید گازهای گلخانه. اون چیزی که الان در حال حاضر داره الان در نظر گرفته بشه، یعنی شما در حدود تا سال 2035 طبق نمودارهایی که من از روی اونها دارم خدمت شما آمار رو نشون میدم، در واقع نزدیک به 45 گیگاتون CO2 شما اگر با همین روند پیش بریم هستش که بسیار خطرناکه. حتی اگر سناریوهایی که محدودیتهایی رو ایجاد کردن که تا 600-650 پی پی ام CO2 به قول معروف معادلش در طبیعت اگه بخواد منتشر بشه، باعث گرمایش 3.5 درجه سانتیگرادی جهان میشه، دمای کره زمین میشه. بنابراین یک سناریو سختگیرانه ای وجود داره به نام سناریو 450 که هدف اینه که سناریو بشه 450 پی پی ام. در این حالت اگر مقررات بسیار سختگیرانه ای وجود داره برای سیستم هایی که با سوخت فسیلی کار میکنن، که مثلا مثال بخوام بزنم واسهتون، بین 20 تا 45 دلار به خاطر هر تن CO2ی که در سال 2020 تولید میشه و برای کل دنیا از سال 2035 بین 95 تا 120 دلار جریمه در واقع تعیین کردن برای مصرف کننده هایی که تولید CO2شون از این معیار خارج شده باشه.
بسیار عالی، ارتباطمون برقرار شده در این لحظه با سرکار خانم نرگس کارگری از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و فعال حوزه محیط زیست، که در تکمیل صحبت های آقای دکتر حسین فلاف و آقای دکتر سعید ملماسی با ما همراه خواهند بود. خانم کارگری به شما عرض سلام و ادب و احترام دارم، سپاس از اینکه با برنامه فرصت نیلگون همراه شدید.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما اساتید بزرگوار و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. نمیدونم از کجای صحبت‌های آقای دکتر فلاح رو همراه بودید و شنونده، درباره چالش انرژی و اهمیت بهره برداری انرژی از دریا صحبت به میون اومد و صحبت‌های آقای دکتر فلاح رو شنیدیم و این آمار و ارقامی که تا سال 2060 60 سال دیگه ما نهایتاً میتونیم استفاده بکنیم از منابع دیگه، و همه اینها نشون میده که چقدر نیازمندیم در سراسر جهان که بهره برداری از دریا داشته باشیم و انرژی دریا رو اهمیت ویژه‌ای براش قائل باشیم. صحبت‌های شما رو میشنویم.
در خدمتتون هستم. بله، همونجور که آقای دکتر فرمودن مباحث با ارزشی رو فرمودن، من هم در همین خصوص مواردی رو خدمتتون عرض میکنم. خب انرژی که از در واقع اساسی ترین پارامترهای رشد صنعتی هر کشوری محسوب میشه، و شاید بتونیم بگیم در بین این در واقع انواع انرژی، برق یکی از مهمترین اشکال انرژی مصرفی باشه. خب با توجه به اینکه الگوی در واقع زندگی ما تغییر کرده، خیلی از اشکال مصرف انرژیمون به شکل برق هست امروزه، و با توجه به افزایش جمعیت خیلی اهمیت پیدا میکنه. و خب طبیعیه که برای اینکه بتونیم در واقع این حجم برقی که مورد نیاز و مورد تقاضا هست رو فراهم بکنیم، نیاز هستش که حتما واحدهای جدید تولید برق هم احداث بشن. و خب میدونید که اگر که این اتفاق نیفته، خاموشی های برق قطعا اثرات نامطلوب و بعضا جبران ناپذیر رو برای پیکره اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورمون حتما به دنبال داره. اگر ما بخوایم وضعیت برق رو تو کشور خودمون بررسی بکنیم، ما در سال 98 نیروگاه های برق کشورمون عمدتشون مثل همیشه خب در واقع نیروگاه حرارتی بودن، که حالا بیشترینشون مربوط به چرخه ترکیبی میشه. حدود 88% برق کشور ما از نیروگاه حرارتی در واقع تامین میشه. حدود 9.5% از برقابی ها، 1.2% از اتمی و فقط 0.3% از تجدیدپذیرها در واقع تامین میشه. و خب میدونید همونجوری که من شنیدم صحبت آقای دکتر فلاح رو، ایشون هم فرمودن ضروری هستش که با توجه به شرایطی که الان در دنیا وجود داره به سمت انرژی های تجدیدپذیر حرکت کنیم. یکی از اونها همون بحث در واقع پایان پذیری انرژی های فسیلی هستش.
بله.
و دیگری این هستش که مهمتر از در واقع پایان پذیری انرژی های فسیلی شاید بخوایم بگیم، مهمترینش بحث اثرات زیست محیطی هستش. الان شاید بتونیم بگیم که مهمترین اثر جهانی محیط زیستی که وجود داره و همه دنیا، همه کشورها و حتی دیگه الان عامه مردم هم با این واژه آشنا هستن، بحث تغییر اقلیم یا گرمایش جهانی هستش.
بله.
خب اگر اتفاق بیفته به همون میزان 3.5 درجه که آقای دکتر فرمودن، اثرات جبران ناپذیری بر کره زمین خواهد داشت و شاید بسیاری از بخش‌های کره زمین قابل سکونت نباشه، بخش‌های دیگه هم دستخوش تغییرات اساسی در اقلیمشون میشه. به همین جهت یکی از مهمترین راهکارهایی که وجود داره همین بحث تولید برق با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر هست. چرا که ما بیشترین میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای رو از نیروگاه‌های حرارتی داریم. به عنوان مثال در کشور خود ما حدود 30% انتشار گازهای گلخانه‌ای از نیروگاه‌های حرارتی هستند. حالا علاوه بر انتشار گازهای گلخانه‌ای، نیروگاه‌های حرارتی انتشار آلاینده‌های هوا رو هم به دنبال دارند. اما خب توی انرژی تجدیدپذیر قطعا این مقدار بسیار کاهش پیدا می‌کنه.
کاهش پیدا می‌کنه. خانم کارگری، فرصتمون کم هست، انشالله در برنامه‌های بعدی هم یا به صورت حضوری یا از طریق امواج تلفن باز هم با شما همراه خواهیم بود. درود بر شما. سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه فرصت نیلگون. گفتگو کردم با خانم نرگس کارگری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و فعال حوزه محیط زیست. یک دقیقه از زمان برنامه باقی مونده. آقای دکتر ملماسی، آقای دکتر فلاح، میتونید هر کدوم کوتاه پاسخگو باشین و دیدگاه خودتون رو در مواجهه با این چالشایی که پیش اومده در بخش انرژی، چه راهکاری رو میشه پیش رو داشت؟ با شما شروع میکنیم آقای دکتر فلاح.
ممنونم. خیلی تیتروار اگه بخوام بگم، تقاضای جهانی انرژی، انتشار CO2، امنیت تامین انرژی، کمبود منابع فسیلی موجود با هزینه‌های مناسب و همونطور که خیلی تاکید کردیم اثرات زیست محیطی، اینها باعث میشه که ما به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر بریم. از بین انرژی تجدیدپذیر هم با توجه به اینکه 71% سطح دنیا رو تقریبا اقیانوس‌ها در بر گرفتن، ما پتانسیلی برابر با 100,000 میلیارد کیلووات ساعت رو برآورد کردن به عنوان پتانسیل انرژی در دریا که تقریبا 20,000 میلیارد کیلووات ساعت اون رو ما میتونیم قابل بهره برداری هستش.
قابل بهره برداری. بسیار عالی. و جمله پایانی شما آقای دکتر ملماسی.
در دهه‌های آینده من فکر کنم یکی از منابع اصلی تامین انرژی، انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور ما خواهد بود، با توضیحاتی که همکاران دارن که ما با کمبود در واقع سوخت‌های فسیلی مواجه خواهیم بود. بنابراین ما باید حتما به این سمت سو حرکت کنیم و علاوه بر اون ابعاد محیط زیستی در سطح دنیا شناخته شده است و این یک فرصتی است برای کاهش اثرات زیست محیطی و تغییرات اقلیمی که واقعا اثرات و تبعاتش هم برای جامعه انسانی و هم در واقع برای طبیعت، برای عناصر طبیعی بسیار بسیار در واقع مضر خواهد بود. خیلی
ممنون از همراهی ارزنده شما دو بزرگوار و شما شنونده عزیز که شنونده برنامه فرصت نیلگون بودید. نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو از طریق سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما اعلام کنید. تا پنجشنبه دیگر، برنامه فرصت نیلگونی دیگر، بدرود، خدا نگهدار.
الکترونیک سیماران، تولید کننده انواع لوازم خانگی، لامپ‌های LED، دربازکن‌های صوتی و تصویری، دوربین‌های هوشمند تحت شبکه و درب‌های اتوماتیک. آرامش و اطمینان با محصولات سیماران.
شرکت کابل متال نزدیک به 3 دهه تجربه اندوخته ایم و با بهره‌گیری از دانش متخصصین و با استفاده از ماشین‌آلات بروز، می‌کوشیم گامی استوار در رشد و ارتقاء صنعت سیم و کابل برداریم. تولید کننده انواع سیم و کابل فشار قوی و ضعیف، ابزار دقیق، کنترل، غلاف سربی و کابل‌های نسوز. شرکت کابل متال.
شرکت لوله با پروفیل ساوری، تولید کننده انواع لوله و پروفیل های صنعتی، ساختمانی و سازه های فولادی. در زمره برترین های این صنعت به پشتوانه سال ها تلاش و بهبود مستمر در تولید. دارنده نشان ملی استاندارد، سازه های پایدار با پروفیل ساوری.
شرکت اسنا عشری ایرانیان، ارائه دهنده خدمات بسته‌بندی و فروش انواع چای، چای قنچه، دوگل، نیزه. تماس از طریق وبسایت asnatea.com. شرکت اسنا عشری ایرانیان.